و این یعنی میخوان بگن اندیشه امام یه نوع اندیشه کاملی نیست، یه منظومه دقیقی برای روند حرکت تا رسیدن پیروزی انقلاب و تشکیل حاکمیت در ذهن امام نبوده. میگن که نه، امام اصلا آشنایی با جمهوری اسلامی نداشت. همین جریان روشنفکریه که متأثر از تفکر غربیه. میگه حضرت امام اومد در فضای پاریس، فرض کن آشنا شد با فضای جمهوریت و بحثای دیگه، این رو مطرح کرد. یا تعبیری که اینها مطرح میکنن، برخی از روشنفکرایی که دوربر امام بودن، اینا جمهوری اسلامی رو به حضرت امام یاد دادن. در صورتی اگر ما نگاه کنیم به روند تفکر امام، یعنی درست نشناختن تاریخ اندیشه و اون مبانی اصلی امامه، حضرت علامه مصباح یزدی میفرمودن در آغاز نهضت امام اوایل دهه 40، وقتی که این تحولات داشت اتفاق میافتاد، حضرت علامه میگن ما همون موقع شاگردان امام، یکی از بحثای جدی که برامون مطرح بود، گفتیم اگر ما در حقیقت به نتیجه برسیم رژیم رو ساقط کنیم، بخوایم بریم به سمت حاکمیت، چه ساختاری باید داشته باشیم؟ میگه از بحثای جدی که همون اوایل دهه 40 ما بحث و گفتگو با هم میکردیم، این بود که نوع و ساختار حاکمیتی که بخوایم امروز در جامعه پیاده بکنیم چیه؟ لذا همه اینها داشتن فکر میکردن، تأمل میکردن، نه این که ما بیایم سال 57 تازه امام به این فکر بیفته که حالا ساختاری میخوایم درست کنیم چجوری باشه.
حالا حداقل این اندیشه که برای امام خمینی که در مکتوباتشون هست برمیگرده فکر کنم به دهه 20 و کشف اسرار و
کشف اسرار و بحثای دیگه. حتی میایم جلوتر، جالبه، در اوایل دهه 50 یه مجموعه منتشر شد تحت عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی. این مجموعه رو اون موقع به شکل زیادی منتشر شد و حتی برخی از اینا به دست ساواک هم رسید. حالا بررسی هایی که کردن نتونستن پیدا کنن کی بوده، ولی اون چی که مسلم هستش، این رو شاگردان امام اوایل دهه 40 نوشتن، فکر کنم مرحوم آیت الله ربانی بودن تا جایی که من ذهنم هست. اگر یعنی ببینید اینها دارن چجوری نگاه میکنن، در صورتی که ما اوایل دهه 50 بحث چی رو داریم؟ اصلا دنبال ساختارهای روشنی برای فضای جمهوری اسلامی ایران هستیم. درست. بنابراین ببینید عدم شناخت دقیق اندیشه امام و اون فضایی که طی شده تا پیروزی انقلاب اسلامی و البته اون مبنایی که اینها دارند که حکومت باید یه رویکرد حداقلی داشته و عالمان دینی آشنایی به این حوزه ها ندارن، اینها رو به اینجا میرسه تو این رویکرد که بله فضای بحث جمهوری اسلامی رو مثلا چهار تا روشنفکر در فضای نزدیک پیروز انقلاب یاد دادن و این بحثای دیگه، این یه نوع در حقیقت تنقیس تحریف، یکیش اینجوری دیگه، تنقیس یه اندیشه است.
بله.
اول که گفتن این یه اندیشه اقلی در بین علما و مرجعیت و در اندیشه شیعه است، در قدم بعدی هم میان میگن نه، اصلا خود این اندیشه هیچ چارچوبی، هیچ برنامه دقیقی برای شکل‌گیری حاکمیت برای بعد از پیروزی نداشتش. لذا یکی از بحثایی در فضای تحریف مطرح میشه همین بحث تنقیص اندیشه است به خاطر عدم شناخته.
درسته، بسیار عالی، خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید. بنابراین یکی دیگه از رویکردهایی که وجود داره نسبت به تحریف امام رو اشاره کردید و ابعاد مختلفی از اون رو برامون در واقع بیان فرمودید و این واژه خیلی برای من جالب بود که تنقیص امام خودش به نوعی تحریف اندیشه های امام خمینی هستش که این هم در دستور کار قطعا دشمنان قرار داشته و دارد. خب جناب استاد لیلی از شما استفاده کنیم. اندیشه های امام خمینی همونطوری که اشاره هم کردید در برنامه گذشته دارای اصول و مبانی هستش و همچنین دارای فروعی. آیا ممکنه که در اصول و مبانی هم تحریف رخ بده یا ممکنه که در فروعات تحریف رخ بده؟ به چه صورت هستش؟
خب بحث تحریف امام و تحریف اندیشه های امام و مبانی فکری و نظری و اندیشه‌ای امام از بحث های جدی بود و هست که باید بهش بپردازیم. طبیعتاً تحریف ممکنه هم در اصول و مبانی اندیشه های امام شکل بپذیرد و هم در فروعات و سیره عمل کردی و کار کردی حضرت امام، چه در دوران قبل از انقلاب و چه در دوران پس از انقلاب. حتی ممکنه در سیره اخلاقی امام هم تحریف صورت بپذیره. چرا جریان رقیب به دنبال تحریف امام هست؟
سوال مهمیه،
خیلی حرفه. هر گونه تغییر، تحریم، تحریف، تنقیص در این مجموعه فکری، در این نظام فکری، این نظام فکری رو فرو میپاشونه. مهمه. انقلاب اسلامی یک مجموعه از مبانی فکری به معرفتی است که شما هر بخش این مجموعه رو دوچار تنقیص بکنید، جزئی رو بردارید، این مجموعه اون حاکمیت کل، اون کلگراییش رو از دست خواهد داد.
اگر اجازه بدید حالا من به این شکل مثال بزنم تا بحث شاید بر شنوندگانم بیشتر روشن بشه. خب همونطور که میدونیم مبنای فکری امام و زیرساخت فکریشون توحید هستش. این توحید خودش رو در تمام ابعاد نشون میده، از جمله فرض کنیم در مسئله مواجهه با طاغوت. خب امام در مسئله مواجهه با طاغوت اصلا تعارف ندارن و استکبار ستیزی به عنوان یکی از مبانی اصول اندیشه امام از ابتدا تا آخر بوده. خب اگر کسی، فردی، جریانی بیاد و استکبار ستیزی امام رو حالا به هر نحوی زیر سوال ببره یا درش تحریف ایجاد بکنه، خب قطعا این در خیلی از مسائل دیگه تأثیر میگذاره و حتی شاید بگیم رفتارهای سیاسی امروز ما رو هم جهت بده.
درسته، همین اصلا معنایی پیدا نمیکنه. شما گفتمان گفتار استکبار ستیزی رو از امام بردارید، حاکمیت اسلامی معنی نداره، حکومت اسلامی معنی، مبارزه با طاغوت معنی نداره، ایجاد حاکمیت و حکومت برای نظام عدل و مقابله با ظلم معنا پیدا نمیکنه.
درست.
ببینید هر جای این اندیشه تنقیص بشه، تحریف بشه، طبیعتا اون اندیشه از حالت جامعیت خودش رو از دست خواهد داد.
درست.
من به این نکته اشاره بکنم که تحریف در چه دوره اتفاق میفته نسبت به امامم بعد این رو مستاقا عرض بکنیم. تحریف همیشه ممکنه اتفاق بیفته، اشاره کردیم جلسه گذشته، ممکنه به سیره پیامبر، سیره اهل بیت، سیره بزرگان در طول تاریخ چیزی افزوده بشه یا چیزی کاسته بشه، امر طبیعی هم هست در طول تاریخ. امام این رو پیش بینی کرده بود.
بله.
در بیانات امام وجود دارد: اکنون که من زنده ام، نسبت‌های ناروایی به من داده می‌شود که بعد از من بر این نسبت‌های ناروا افزوده خواهد شد و آنچه که از من میگویند یا در آثارم یا در گفتارم یا در صدا و سیما موجود است. خیلی امام پیش بینی کرد. امام خودش تحریف اندیشه‌های خودش رو پیش بینی کرد. چرا؟ آقای دکتر اشاره کردن، گفت آقا امام که تفسیر صحیح از جمهوری نداشت، رفت در فرانسه، مترجم ایشون که مثلا آقای دکتر ابراهیم یزدی بود یا آقای دیگری بود یا آقای بنی سعد بود، این اندیشه جمهوری رو به امام گفتن. امام به دنبال ایجاد جمهوری نبود. امام داره میگه من تا الان زنده ام دارن نسبت های ناروا به من میدن، خب بعد از من بر این نسبت های ناروا افزوده خواهد شد. حالا بخشی از جریان هایی که تحت عنوان جریان شناسی، جریان تحریف گفتمان امام وجود داره، انشالله بنده خدمت شما انشالله. و شنوندگان عزیز بیان خواهم
کرد. خیلی متشکرم، انشالله در فرصت بعد در خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که برنامه نقد و نظر رو برای شنیدن انتخاب کردید. میریم و باز میگردیم، همچنان در خدمت شما هستیم.
برنامه نقد و نظر.
بگذار تا به لهجه باران بخوانم
بخوانمت،
مانند عشق از دل و از جان بخوانمت.
بررسی چگونگی مواجهه جریان‌های سیاسی و فکری با مبانی و اندیشه‌های سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه در نقد و نظر، با حضور کارشناسان محترم آقایان دکتر حسین ارجینی و دکتر محمد علی لیالی. رادیو معارف.
چشمم سفید گشت و تو از ره نیامدی، یعقوب‌وار
یوسف کنعان بخوانمت.
آهنگ التهاب سراب است در دلم،
بگذار تا به لهجه باران بخوانمت.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و این برنامه نقد و نظر که تقدیم شما میشه. هر گونه انتقاد یا پیشنهادی داشتید نسبت به موضوع برنامه میتونید در واقع به ما برسونید. 329-10-551 و 552 شماره تلفنامونه و 3553 سامانه پیام کوتاه ما. خب برگردیم خدمت جناب استاد ارجنی عزیز. جناب استاد ارجنی، نکته بسیار دقیق رو اشاره کردید در فرصت قبلی نسبت به رویکردهای مختلفی که وجود داره نسبت به تحریف اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. اینکه ادعی اساساً امام رو یک فردی نشون بدن که استثناء بوده نسبت به سایر علما، یه حالا به تعبیری بگیم امامی که حد اقلیه، جریانی که خودش نگاهش نسبت به اسلام، به نسبت به دین، اسلام حد اقلی و دین حد اقلیه، و هنگامی که مواجه میشه با شخصیت مانند حضرت امام، خب قطعا او رو تحریف میکنه، چرا که خب حضرت امام منافع خیلی از سرمایه داران و جریان استکبار و استبداد و استعمار رو به خطر انداخته و قطعا جریانی با او مقابله خواهند کرد. ابعاد دیگه ای از تحریف حضرت امام برامون بفرمایید و سایر رویکردها چه چیزایی می باشه؟
در ادامه بحث قبلی که عرض کردم که رویکردشون به اندیشه امام حاکی از عدم شناخت دقیق اندیشه امام هستش، ما یه نگاه رو می بینیم که این تعبیر رو دارن که اندیشه امام رو تقسیم می کنن به قبل انقلاب و بعد انقلاب و تعبیری هم که دارن به شکل روشن میگن که حضرت امام ابتدا دنبال حکومت دینی بود، یعنی دنبال این بود که همه قوانین و قواعد بر اساس معیار دین شکل بگیره. اما بعد از انقلاب میان چی کار میکنن؟ بعد از انقلاب حضرت امام دنبال دین حکومتیه، یعنی همه چیز حتی قوانین اسلام هم باید در سایه حکومت معنا و مفهوم پیدا بکنه.
یعنی در واقع تفاوت این جریان با جریان قبل اشاره کردید، قبلی ها میگفتن که اصلا امام به دنبال حکومت دینی نبود. اینا میگن امام قبل از انقلاب به دنبال حکومت دینی بود، بعد از انقلاب به دنبال دین
حکومتی. دین حکومتی بود، یعنی به نوعی میپذیرن حکومت دینی رو، منتها در ادامه تلاش میکنن این رو تبیینی بکنن که با مبانی امام سازگاری نداره. خب روشنه اگر کسی آشنایی با اندیشه امام داشته باشه، این تقسیم بندی که اینها مطرح میکنن حاکی از عدم فهم دقیق دین و عنصر اجتهاد و مکانیزم اجتهاد در تفکر شیعه است.
بله،
چون درسته در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ما دنبال حکومت دینی بودیم و خیلی از مؤلفه‌ها و چارچوب‌هایی که این نظام دینی می‌خواست شکل بگیره هنوز در بستر اجتماع بروز ظهور پیدا نکرده بود، به همین خاطر خیلی از زوایای فقهی و بحث‌های اون هنوز مورد ابتدای حکومت دینی نبود. اما بعد از شکل‌گیری حکومت دینی و پیروزی انقلاب اسلامی روشن است که وقتی در تفکر شیعه و در تفکر امام بحث حکم حکومتی و مصالح و مفاسد و بحث‌های دیگه‌ای که باید حاکم در مدیریت جامعه باید مد نظر قرار بده، اینها فهم دقیقی نداشتن از اینها. وقتی این چارچوب‌ها مطرح میشه در فضای حاکمیت دینی، اینها رو تلقی غیر حکومت دینی میکنن، لذا میگن نه اینها میخوان دین را چکار کنن؟ حکومتی کنن. خب این حاکی از عدم فهم درست منطق دین و منطق اجتهاده.
درسته،
چون نمیتونن تحلیل درستی از مفاهیم و مبانی دینی داشته باشن، لذا میان دو قسمت میکنن، میگن ما قبل انقلاب میشه حکومت دینی، بعد انقلاب میشه دین حکومتی.
درسته،
و این حاکی از عدم شناخت دقیق در حقیقت اندیشه و تفکر امامه. یه رویکرد دیگه که حالا من به شکل خیلی کوتاه عرض کنم و چون جای بست بیشتری داره ولی نمیخوام خیلی بهش بپردازم، و اون هم اینه که ببینید رویکردی که اخیراً من دیدم برخی در همین فضای تحریف اندیشه امام انجام میدن، این که امام رو ما تقلیل بدیم، یه نوع تحریف اینه که تقلیل بدیم به یک سری رفتارهای شخصی و یا سیره در حقیقت رفتاری امام، جای این که ما اندیشه امام رو اون اصول نابش رو، اون بحثایی که در حقیقت شاخصهای اصلی اندیشه امامه، اونها رو بولد بکنیم و بگیم بر تفکر و شاخصهای امام بر اساس این اصوله، بیاییم امام رو وقتی میخواییم بگیم سراغ یک سری رفتارهای جزئی و در حقیقت فردی امام و همینها رو بولد بکنیم در ذهن دیگران، بگیم امام اینجوری بود، امام این رفتار رو داشت،
هم از منظومه فکری امام فاصله
گرفت. بله بله فاصله، یعنی یک راه این که شما بخوای یه اندیشه رو تحریف بکنی این که اون اندیشه رو از اون تأثیرگذاریش بندازی،
درسته،
از اون جایگاه اصیل و از اون اصولی که به عنوان اصول مبنایی و اصلی تفکر میگه فاصله بهش بدی. بعد جالبه، ای کاش اینا در همین روی کرده که اومدن سراغ رفتارهای و حالا سلوک فردی و اخلاقی حضرت امام، باز در اینجا پایبند بودن همه رفتارهای امام رو مطرح میکردن.
بله،
لذا شما میبینید میان این آقایون جوری از رفتارهای شخصی امام در بحث منزل خودشون، رفتارشون، امکاناتشون و بحث چیزهایی رو پر رای میکنن. شما یه دفعه وقتی نگاه میکنید ثمره این نگاه دیگه، امام امام مستضعفین نیست، امام امام مستکبرینه. تلقی که از ذهنیت شما از زندگی فردی امام هست، نه این امام نیست که یه موی خلاصه کوخ نشینان رو به کاخ نشینان نده. چرا؟ چون خودش و سلوک فردی خودش اصلا کوخ نشینی نیست.
بله،
لذا این رو فقط خواستم عرض کنم، راهش اینه که بله ما واقعا در نظام اندیشه امام و منظومه فکری امام که جناب آیت الله فرمودن، واقعا نگاه کنیم، این اصول رو نگاه کنیم، چارچوب‌های اصلی تفکر امام رو نگاه کنیم، اینا با تقلیل این اندیشه به یک سری مسائل رفتاری جزئی عملا تأثیرگذاری اندیشه امام رو کم میکنن و این در حقیقت به نام امام هم هست. شما میگید طرف داره تلاش میکنه، تولید کتاب میکنه، حتی تولید فیلم و بحث دیگه میکنه، ولی ثمرش تقلیل امامه، تقلیل اندیشه امام هستش.
درسته، خیلی مشکر و سپاسگزارم جناب استاد ارجنی، از نکاتی که فرمودید استفاده کردیم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
خب در زمان باقی مانده انشالله بازم از بیانات دو بزرگوار استفاده کنیم. آقای لیلی، در فرصت قبلی اشاره کردید به برخی از جریاناتی که به دنبال تحریف اندیشه امام هستند. آیا دسته‌بندی وجود داره که ما بدانیم دقیقاً کدوم جریانات سیاسی و فکری به دنبال تحریف هستند یا نه؟
بله، من یه تقسیمی دارم از این جهتی که چه گروهایی از امام متضرر شدند و ضرر دیدند.
بله.
و در مقابل چه گروهایی از تحریف اندیشه امام منتفع می شوند.
بله.
چرا اینا دست به تحریف امام خواهند زد؟ قاعده کلی اینه، امام باید تحریم شود، مرگ امام و اندیشه های امام. حالا اگر تحریم امام اتفاق نیفتاد، تا آنجایی که می توانیم امام را تحریف کنیم و تنقیص کنیم. بله. اینا کیا هستن؟ یک، مجموع جریانهای التقاطی.
بله.
امام اهمیتش این بود که با جریان التقاط در افتاد، با جریان بخشی از جریانهای روشنفکری التقاطی، غربگرایی و غربگرایان در افتاد.
درسته.
طبیعتا این جریانی که به دنبال تفسیر التقاطی از اسلام و دین و گزاره‌های دینی بود با امام سازش نخواهند داشت، طبیعتاً به دنبال تحریف امام خواهند. حالا این جریان‌های التقاطی و تفسیر التقاطی کیا بودند؟ چه گروه‌هایی هستند؟ بیانات امام نسبت به اینها چه بود و امام چه تعریف‌هایی انجام دادن؟ بحث دیگری است که در جای دیگر باید مطرح بکنیم. دوم، جریان متحجر. متحجرانی که امام بارها به اینها حمله کرده بود، تفسیر متحجرانه از اسلام ارائه می دادن.
بله.
امام در مقابل اینها ایستاد. اینها هم امروز به دنبال تحریف امام بودن و هستن. حالا امام کجاها به جریانات متحجران حمله کرد و جریان متحجر چگونه امروز دارن به امام حمله میکنن و امام رو تحریف میکنن، جای دیگری به بحث بکنن.
مثل جریانات براعتی ها و انجمن حجتی.
حالا اشاره میکنن.
بله.
قاعده کلی تر میاریم. جریان بعدی امام تعبیرش رو ولایتی های بی ولایت.
بله.
روزی در مدرسه فیضیه فرزند خردسال مرحوم مصطفی از کوزه آب نوشید، کوزه را آب کشیدن. چرا؟ من فلسفه میگفتم. این جریان امروز قوی هست در جامعه. این جریان با امام آشتی نداشت و ندارد. حالا بریم ببینیم بلندگوهاش کیا هستن، سخنگوهاش کیا هستن، در جای دیگر باید بحث کنیم.
بله.
جریان بعدی متاسفانه جریانی است که به دلایل مختلف در جامعه ما مطرح شد تحت عنوان جریان اسلام رحمانی.
بله.
اسلام لبخند، اسلام نفی مقاومت، اسلام نفی استکبار ستیزی، اسلام سازش، اسلام گفتگو، اسلام مذاکره، اسلام داد و ستد. اون جریان جریان قوی است تو جامعه. این جریان طبیعتاً با گفتمان امام سازگاری ندارد، به دنبال تحریف امام بودن و هستن. ما از این تعبیر میکنیم به جریان تسامح و تساهل. شنوندگان عزیز براحتی میتونن مصداقهای اون رو در جامعه ما در عرصه کتابها، نشریات، گفتگوها ببینن کیا هستن.
بله.
و رابطه این گروه و جریان به اندیشه امام چیست. بخشی از جریانهای سیاسی که در قدرت هم بودن، به قدرت هم رسیدن، صحیح یا غلط به نام جریان اصلاحات یا اصلاح طلبی در اریکه قدرت حضور داشتن و تأکید میکردن مفهومی به نام آزادی بدون عدالت. من تأکید میکنم اصل آزادی مفهوم مقدسی است، در جای دیگری در اندیشه امام ما بحث کردیم آزادی در اندیشه امام. اما این جریان احساس کرد که باید مفهوم آزادی برجسته بشه، آزادی که درش امامت نیست، آزادی که درش ولایت نیست، آزادی که درش عدالت نیست. این جریان هم به دنبال تحریف امام بود و هست. جریان هایی که حالا بخشی سعی کردن از جریان اصلاحات و اصلاح طلبان وام بگیرن که متاسفانه تبدیل به استحاله طلبی شده است. جریان بعدی که وسیع‌تر از همه اینهاست، امام ازش تعبیر میکنه به جریان مطرودین. طرد شدن توسط امام.
بله.
ببینیم قبل از انقلاب چه جریانی، چه گروه هایی از طرف امام طرد شدن، پس از انقلاب مطرودین امام کیا بودن. من نام میبرم: بخشی از جریان لیبرال ها، بخشی از جریان نهضت آزادی، بخشی از جریان ملی مذهبی ها، بخشی از جریانی که به نام جریان طرفداران آقای منتظری مطرح بودن و مطرح هستن. و هر دلیلی امام با اینها برخورد کرد، امام با اینها مقابله کرد. این جریانی که جریان مطرودین امام و انقلاب بودن با امام و اندیشه های امام سر سازگاری نداشتند و ندارن. اگر بتوانن امام را تحریم میکنن و اگر نتوانستن امام را تحریف میکنن. این جریان به دنبال تحریف امام هست. نقطه اشتراک عجیب اینه که نقطه اشتراک همه این جریان، اینا خیلی با هم متعارضن، متفاوتن، متناقضن، با هم دشمنن، اما در یک جا با هم اشتراک دارن. نقطه اشتراک جریانهای معاند، جریانهای برانداز، جریانهای ضد انقلاب، اپوزیسیونهای خارج از کشور، اپوزیسیونهای داخل از کشور و هر کسی که با زاویه، با گفتمان امام زاویه داره، به دنبال تحریف امام و اندیشه های امام بودن و هستن. اگر توانستن در اندیشه های امام، در آثار امام، در گفتار امام، آقای دکتر اشاره کردن در سیره فردی امام، بتوانن امام رو از اون جامعیت خودش حسب بکنن و اون معیار و ملاکی که امام و اندیشه های امام در احیای انقلاب اسلامی و تداوم انقلاب اسلامی و نهضت انقلاب اسلامی هستن، اون معیار و ملاک و ترازو رو بگیرن. حالا نمونه های از تغییر و تحریف در اندیشه امام رو انشالله در ادامه برنامه عرض خواهیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم، نکاتی که فرمودید بسیار خوب و راهگشا بود. در فرصت باقی مانده در خدمت جناب استاد ارجینی هستیم، اگر جمع‌بندی یا نکته‌ای دارید بفرمایید.
یه رویکرد جدید رو من فقط بحث اولیش رو طرح میکنم، انشالله به شکل تفصیلی تر در گفتگوهای بعدی در خدمتون هستیم.
بله.
روی کردی که به نوعی قائل به تطور در اندیشه امامه. این نگاه که حالا عرض میکنم تطورم به دو معناست که این بحث در تفاوت اینها رو جلسه گفتگوی بعدی حتما عرض خواهم کرد، منتها اون روی کردی که در حقیقت مورد نقده و خیلی صریح دنبال تحریف حضرت امام با همین روی کرده تطور این هستش که امام رو در مقاطع مختلف یا در منابع مختلفش به نوعی تغییر یافته یا به قولشون تطور یافته میبینه که متفاوت با متن قبلی یا موقعیت قبلی هستش، لذا تقسیم بندی میکنه، میگه امام کشف اسرار. امام کشف اسرار یه رویکرد حد اقلیست که فقیه یه نظارت حد اقلی داره با به جامعه، با رویکردهای نظام سلطنتی و بحثای دیگه اصلا تعارضی نداره، به همین خاطر این نگاه حد اقلیست که امام نسبت به فضای حاکمیت و سیاست داره، لذا امام میشه امام کشف اسرار. وقتی میرسیم سال 48 امام کتاب البی، نه امامی که در نجف داره بحث میکنه دیگه اون نگاه حد اقلی نیست، یعنی یه تغییری ایجاد شده، یه تطوری ذهنی در اندیشه امام ایجاد شده و امام یه اندیشه جدیدی رو داره مطرح میکنه،
گویا از نقص داره به سمت تکامل میره.
نقص تطور به این معنی به تکامل میره، در فضای نجف میاد چی رو طرح میکنه؟ ولایت فقیه رو مطرح میکنه و میگه اگر جامعه‌ای بخواد شکل بگیره حتما باید در چارچوب چی باشه؟ ولایت فقیه باشه، لذا یه تفاوتی با اندیشه کشف اسرار امام داره،
یعنی در کشف اسرار امام به دنبال حکومت اسلامی نیست
و در این مقطع به دنبال حکومت اسلامیه و حتی عرض میکنم حالا تفاوت با نوع دوم تطور تو بحث بعدی بیشتر مشخص میشه، به نوعی میگه اندیشه امام تغییر پیدا کرده، یعنی تو اون مقطع اصلا این نگاه رو امام نداره که فقیه باید ولایت داشته باشد، اینجا امام این رو مطرح میکنه که
تصریح میکنه امام به دنبال حکومت مشروطه بود،
مشروطه بوده، بله مشروطه بوده،
سلطنت مشروطه،
سلطنت مشروطه رو میخواسته احیا بکنه، اما تو بحث بعد از اتفاقات فرض کن اوایل دهه 40 در سال 48 ولایت فقیه رو مطرح میکنه و وقتی میرسیم به بحث پیروزی انقلاب اسلامی و امام بعد از انقلاب اسلامی میشه امام چی؟ ولایت مطلقه و تغییر در این اندیشه ایجاد میشه و بنابراین یه بحث دیگه طرح میکنه و اگر همین روند رو ادامه پیدا کنه احتمالا یه نگاه و رویکرد دیگه ای رو به امام نسبت بدن در بحث حاکمیت دینی، که این رو ما انشاءالله بر اساس منابع و اون اندیشه امام خواهیم دید، واقعا امام این تطوری که اینها مطرح میکنن به این شکل در اندیشه رخ داده باشه با مبانی اصیل امام و اون چی که ما شناخت داریم از تفکر اصیل امام که متأثر از تفکر عالمان اصیلی مثل صاحب جواهر و مرحوم نراقی و دیگران هست، این اصلا سازگاری با اندیشه امام نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، انشاءالله تکمیل این بحث رو در برنامه آینده از زبان شما خواهیم شنید. سپاسگزارم از دو بزرگواری که در برنامه شرکت کردین، بسیار گفتگوی خوبی بود و امیدوارم که شنوندگانمون هم بهره برده باشن. آنچه که در این برنامه تقدیم شما شد از زبان جناب استاد ارجنی شنیدیم که رویکردهای مختلفی به جریان تحریف وجود داره، برخی به دنبال تقلیل شخصیت حضرت امام هستند و همچنین برخی به دنبال در واقع این اندیشه هستند که امام دارای یک سیر تطوری در اندیشه خودشون بودند که حالا پیرامون این بحث انشاءالله در برنامه بعد بیشتر توضیح خواهند داد و همچنین جناب استاد لرلی به این نکته بسیار مهم اشاره کردند که جریان‌های مختلفی دست به تحریف اندیشه حضرت امام زدن، مانند جریان‌های التقاطی، جریان‌های متجر، جریان‌های ولایتی‌ها، جریان اسلام رحمانی، جریان مطرودین و سایر جریاناتی که نقطه مشترک تمام اونها تحریف مبانی اندیشه حضرت امام هست. سپاسگزارم از شما شنوندگان محترمی که برنامه نقد و نظر رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه کاریست از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف، تهیه‌کننده و سردبیر خوب برنامه‌مون جناب دکتر برخورداری و همه همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. خدایا چنان گون سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رسل التماس دعا و خدا نگهدار.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی طراوت بود.